میبینمتون. و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمانید.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
هتل سیسیل. نویسندگان: آیلی آقای مقدم، فاطمه نصرتی. بازیگران: ایوب آقاخانی، نازنین مهیمنی، فریبا طاهری، ابوالفضل شاه بهرامی، حمید یزدانی، سیما خوشچشم، محمد رضا قلمبر، مهدی نمیمی مقدم. کارگردان: امیر منوچهری. افکتور: محمد رضا قبادی‌فر. صدا بردار: رضا طاهری. دستیار تهیه کننده: زهرا سیدزاده. تهیه کننده: فرشاد آذرنیا. قسمت دوم. شنوندگان عزیز سلام، تا کنون شنیدیم که هتل سیسیل، هتلی مشهور در لس آنجلس با مالکیت امی کارتر و مدیریت همسرش تام پرایس است. در پی شایعات برخاسته از مرگ‌های مشکوک، تام پرایس به پیشنهاد رابرت، دوست صمیمی‌اش، کارگاه خصوصی تیم مارسیا و دستیارش هلن را به هتل دعوت می‌کند. اما در این میان پیکر الیسا لام، بازیگری جوان و مشهور که ساکن هتل بود، در تانکر آب پیدا می‌شود. حال ادامه ماجرا را با هم می‌شنویم.
قربانی هفته از مرگ الیسا لام گذشته. خبرش این بمب تو تمام رسانه ها پیچیده. اگه پلیس اجازه میداد خبرنگارا پاشنه در از جا در می آوردن. مدرک قابل استنادی مبنی بر وقوع قتل پیدا نکردیم. شاید هم اگه هر دو قضیه قتل و خودکشی رو کنار هم بذاریم و هم راستا پیش ببریم، بتونیم با کنار هم قرار دادن شواهد و نشانه ها زودتر به نتیجه.
هلن، مهمترین ویژگی کارآگاه صبور بودنش، چون وقتی صبور باشه و نسبت به همه چیز هوشیار بمونی، نشانه های بیشتری برات ظاهر میشن و ابعاد تازه‌تری رو میبینی.
بله قربان.
قبل این که تجربه اینو بهت یاد بده، به خاطر بسپر که گاهی اوقات درست در لحظه که فکر میکنی کلید حل معما تو دستته، ممکنه دقیقا تو تله‌ای باشه که قاتل برای تو پهن کرده.
درسته.
حتی ممکنه دنیا قبل از اینکه یکی از باهوشترین کارگاه‌ها رو به خودش ببینه تو رو از دست بده. پس صبور باش، قبل از اون که قاتل ذهنت رو بخونه تو باید ذهنشو بخونی.
اما آقای مارسیا، من کمی نگران شهرت شما، چون تمرکز زیاد از طرف پلیس و مردم روی این پرونده هست. از طرفی بعد از 20 سال دوباره دارید با FBI همکاری میکنید، در مرکز توجه رسانه‌ها قرار گرفتید، حتی ممکنه پای رسانه‌های خارجی هم به این ماجرا باز بشه.
این حرفا رو بذار کنار. هلن آلن پینکرتون میگه یک کارگاه خصوصی باید سه تا ویژگی اساسی داشته باشه: درستکاری، رازنگهداری و صبر. گزارش پلیس اتریش از بازجویی الکس میدر کی میرسه دستمون؟
احتمالاً امشب. راستی آقای مارسی، یه چیز دیگه هم باید بهتون بگم. وضعیت روحی آقای سالیوان اصلا مناسب نیست. خیلی وقتا توی خیابون میمونه، اطراف هتل پرسه میزنه به خاطر رفتارهای غیر متعارف و عجیبش. همسایه‌های هتل بارها ازش به پلیس محلی شکایت کردن. تا حالا دو بار بردنش بیمارستان، اما هر بار بعد از رفع اثر داروهای آرامبخش فرار کرده و اومده اینجا. بیرون از هتل مدام فریاد میزنه، فکر میکنه الیسا هنوزم توی این هتل ساکنه. دیروز وقتی پلیس خواست جلوشو بگیره، شروع کرد به کتک زدن خودشو، تهدید کرد که خودشو میکشه. اگه از پنجره همین اتاق نگاه کنید، احتمالاً میبینیدش. زیر چراغ روبروی کافه نشسته. به نظر میرسه دچار PTSD شده.
استراب بعد از حادثه.
درسته قربان.
متاسفانه به نظر میاد رابطه عمیقی با لم داشته، هرچند دربارش حرفی نمیزنه، اما حرفای زیادی برای گفتن داره. وضعیتش تأثیر برانگیزه، و هر حال از رصدش غافل نشو.
حتما قربان.
بگو ببینم، به روزترین گزارش ها از بازجویی.
چشم. از میان 13 نفری که عکسشون روی تخت نصبه، 9 نفر بازجویی شدن. با 3 نفر خودتون به تنهایی صحبت کردین، 6 نفر دیگه من کنارتون بودم. گزارش کامل هر فرد رو با رنگ‌های مختلف شماره گذاری کردم و به ترتیب اهمیتی که خودتون اشاره کردین توی این پوشه‌ها قرار دادم. بفرمایید قربان. پوشه قرمز مظنونین احتمالی، پوشه زرد رنگ کسایی که احتمال میره به نوعی با مظنون اصلی در ارتباط باشن، و 4 نفرم بازجویی نشدن.
خب از همه اون 4 نفر فعالیت بازجویی
به ترتیب عرض میکنم: امی پرایس، سامانتا شاپرز، مسئول پذیرش هتل، مارتی فریمن و الیکس میدر، که گزارشش امشب از پلیس اتریش به دستمون میرسه.
تا یه ساعت دیگه صحبتمونو با خانم امی پرایس شروع میکنیم.
امی پرایس، بله. فقط آقای مارسیا، پزشک خانم پرایس تاکید کردن که ایشون تحت فشار قرار نگیرن و جزئیات حادثه مدام براشون یادآوری نشه، چون یه حمله عصبی دیگه ممکنه منجر به سکته قلبیشون بشه. راستی همونطور هم که خواسته بودین، من از دکتر براون خواستم که پرونده پزشکی امی پرایس رو در اختیارمون قرار بده. ایشون اول امتناع کردن، ولی بعد از ارائه حکم پزشکی قانونی موافقت کردن که اطلاعات رو در اختیار ما قرار بده.
خیلی خب، پس باید جانب احتیاط در صحبت باشم رعایت.
حتما.
با خانم پرایس تماس بگیر، بگو تا یه ساعت دیگه خودشون برای گفتگو آماده.
بله قربان، حتما. امی پرایس.
امیدوارم حضور در اینجا موجب آزردگی خاطر شما نباشه. من متوجه هستم که شرایط شما چندان مساعد نیست، اما ازتون میخوام با دقت به سوالاتم جواب بدید تا زودتر کارمون تموم بشه.
متوجهم آقای مارسیا، من هر کمکی بتونم میکنم. پدر من آدم خوشنامی بود، احتمالاً از اینکه آبروی خانوادگیش در خطر، روحش در عذابه. من تا الان حتی از جلوی اداره پلیسم رد نشدم، چه برسه به اینکه اینجا توی هتل خودم مورد بازجویی قرار بگیرم. همش تقصیر اون تام بی ارزه است که گند زد به آبرو حیثیتمون.
اگه اجازه بدیم بریم سراغ بحث اصلیمون. خانم پرایس، میخوام شما رو با نام خانوادگی اصلیتون، یعنی کارتر، خطاب کنم. خانم کارتر، این هتل از کی تحت مالکیت شما بوده؟
خب این هتل قبلا یه مسافرخونه 7 طبقه بود.
بله.
متعلق به پدر بزرگم. بعد از مرگش رسید به پدرم، که تنها پسر و وارث پدر بزرگم بود. اون مسافرخونه رو به ارث برد و تصمیم گرفت گسترشش بده. کارش گرفت. بعد از مرگش مالکیت هتل به من رسید.
و چطور شد که یک مسافرخانه 7 طبقه به یک هتل 30 طبقه بدل شد؟ شغل پدرتون آقای آرتور بون هم کارتر چی بود؟
خب پدر و پدر بزرگم توی انگلستان آدمای سرشناسی بودن. من توی لندن بزرگ شدم. پدرم از طریق فروش بخشی از دارایی هامون تو لندن پول لازم برای بازسازی و ساخت هتل رو کسب کرد. بعدش هم ساختمون مسافرخونه رو با 2 ساختمون کناریش ادغام کرد و این هتل رو بنا کرد.
چطور؟ کی با آقای پرایس ازدواج کردی؟ چجوری با هم آشنا شدین؟
من و تام سال 2005 در پاریس با هم آشنا شدیم. من برای بازدید از یه نمایشگاه نقاشی رفته بودم، از یه تابلوی مشترک خوشمون اومد و از اونجا سر صحبتمون باز شد. تام میگفت دانشجوی دکترای رشته اقتصاده، هرچند یه سال بعد از ازدواجمون فهمیدم به خاطر عدم پرداخت شهریه دانشگاه اخراج شده بوده. آدم بلند پروازی بود، ایده های زیادی تو سرش داشت، احساس کردم میتونم بهش تکیه کنم.
بنابراین با وجود 16 سال اختلاف سنی تصمیم گرفتید باشه ازدواج کنید. خیلی خوب، چطور شد مدیریت هتل رو به تام سپردین؟
من از اداره هتل و اینجور کارا اصلا سر در نمیارم، پس با توافق هر دومون مدیریت تمام و کمال رو به تام سپردم.
آقای پرایس با ازدواج قبلیتون مشکلی نداشت؟
آقای مرسیا
جانم،
متوجه نمیشم، شما که همه چیزو میدونین، چرا دارین از من میپرسین؟ اون ماجرا جدی نبود، من خیلی بچه بودم، همش 17 سالم بود. ما یعنی من و همسر سابقم حتی زیر یه سقف نرفتیم، بنابراین دلیلی نداشت که تام ازش چیزی بدونه. خانم
کارتر، من متوجه هستم که سوالم یک مقدار شخصی، اما واقعا لازمه. علتی داره که شما و آقای برایس تا به حال صاحب بچه نشدی؟
خدای من، تام
خب
حوصله بچه نداره، حتی انقدر سرمون شلوغه که وقتی هم برای بچه نداره.
خودتون چطور؟
من وقتی جوان‌تر بودم دلم می‌خواست که مادر شدن رو تجربه کنم، اما الان دیگه نه. خب به هر حال داشتن یه بچه مسئولیت‌های سنگینی به همراه داره. آقای مارسیا، ممنون میشم اگه این موضوع رو ادامه ندیم، لطفاً.
از وضعیت رو به افول هتل خبر داشتی؟
من این هتل رو سپردم به تام که خودم در آرامش باشم، بنابراین قطعا در جریان جزئیات نبودم. تا من برای اینکه به ارزگش بیشتر رو نشه زیاد به من چیزی نمیگفت. بعضی اتفاقاتو قبل از اینکه تام به هم بگه زبون سامان.
ولی فکر میکنم شما هم زیاد پیگیر وضعیت هتل بوده باشید، مثل همین روزهای اخیر که تا لس آنجلس هم نبودید، و اگر همچین اتفاقی نمیافتاد بعید بود از لندن برگردید.
من واقعا حالم خوب نیست آقای مارسیا، به شدت روحی ضعیفی دارم، درگیری با همچین ماجراهای حال منو بد میکنه. من فقط دارم تلاش میکنم که زنده بمونم. او خدایی من، حالم از همه چیز به هم میخوره، از اون تام عوضی که منو تو این مخمصه انداخت تا این هتلی که هر روز توش یه اتفاقی میفته. تام هیچ وقت منو درک نکرد، من با اینکه شوهر داشتم همیشه تنها بودم، همه زنهای همسن و سال من به همسرشون تکیه کردن و زندگی عاشقانه‌ای رو تجربه کردن، اما تو منو فقط به چشم کیف پولش میبینه. کاش من قبل از پدرم مرده بودم.
خانم کارتر کمی آب بخورید.
متشکرم. نمیدونم چرا این حرف رو به شما زدم، من دیگه نمیتونم به این گفتگو ادامه بدم. خواهش
باشه باشه خانم کارتر، مشکلی نداره، امیدوارم در روزهای آتی کارتون بهتر بشه، گفتگو رو ادامه بدید. آب هلن، لطفاً گزارش پلیس وین رو بخون.
بله قربان. اوه جانم، برو بمونه. فرستنده مرکز پلیس وین، گیرنده مرکز پلیس فدرال FBI، محرمانه 16 اکتبر 2013. در حال حاضر الکس میدر در زندان وین تحت بازداشت است، به این علت که دو هفته پیش به دلیل سرعت غیرمجاز در رانندگی با یک پیرزن تصادف کرده است. با رسانه‌ای شدن خبر بازداشت میدر، سیل شکایت‌های دختران جوان به اداره پلیس وین سرازیر شده است. زاران آقای میدر حسابی سر شلوغ بوده. به این ترتیب پرونده جدیدی تحت عنوان سوء استفاده و اخفال دختران برای الکس میدر باز شده است. در پی درخواست شما گزارش خبری
میدر زمانی که الیسا لم مفقود شده بازداشت شده.
بله اجازه بدین. بله میدر در پاسخ پلیس مبنی بر اینکه چه مدت با الیسا لم در رابطه بوده است گفته، من و الیسا حدوداً 2 سال با هم
بودیم
و دلیل جدایی از الیسا لم را مشکلات روحی او عنوان کرده است و ذکر کرده که در ماه‌های اخیر الیسا تعادل روحی نداشته و مدام از خودکشی حرف می‌زده. میدر گفته است الیسا حتی تا 2 ماه بعد از پایان رابطه مدام به من پیام می‌داد و من را تهدید به خودکشی می‌کرد. میدر گفته من دیگه هرگز به پیام‌هاش جواب ندادم و از اینجا به بعد هم پیام‌های الیسا متوقف شد، من هم دیگه پیگیر نشدم. قربان، میدر اشاره کرده که به دلیل واکنش منفی بعضی از طرفدارش خیلی عصبی می‌شده، برای همین
کمتر توی جمعای عمومی میرفته. پلیس توی توضیحات تکمیلی این بازجویی اومد کرده که اینجا طی تحقیقات میدانی از محل زندگی الکس میدر و دختر جوانی که به احتمال زیاد همان الیسا لم بوده است حدود 4 ماه با هم زندگی کردند و دعواهای بسیار شدیدی داشتند. این امر حتی موجب شکایت و اعتراض همسایه‌ها به پلیس محلی شد.
خیلی خوب، تمام جو کافیه. قسمت‌های مهم گزارش رو هایلایت کن با یافته‌های قبلی تطبیق
بده. بله.
چی شده؟
این مورد اضطراری مقابل هتل پیش اومده، لطفاً بیایید.
خدای من، بلند شو بریم. این دوباره چی شد؟
جان باشید بیاید، فقط 3 تا منیتا دیگه مونده. امشب علی سلام به شخص
بله من
فیلمش حضور داره. آخرین منیتا رو با 50% تخفیف بخرید. خانم شما پوستر فیلم رو دیدین علی سلام چقدر زیبا شده توی این لباس آبی؟ آهای تیم مارسیا جمعیت رو ببینی؟
شما بفتیم
برانه دیده به علی سلام.
خدای من مرده که بیچاره خوک عقلشو از دست
داره.
هی سرباز اینجا برو از جمعیت جداش کن بیارش رو هتل. هلن تو با اورژانس تماس بگیر، ظاهرا به یارم بخش قوی نیاز داره. حالا چه خبر نیست؟
اوف، یک هفته از خونه نرفتم. چه غلطی کردم کار توی این خراب شده رو قبول کردم؟ مثلا فکر کردم با اینجا موندن و کار کردن برای پرایس منم به یه نون و نوایی میرسم. لعنتی، تو هم که انگار لالی. خب یه چیزی بگو دیگه کله پوک.
چی بگم؟ خب آره حق با شماست.
باید هم انقدر بیخیال باشی. بیشتر از 6 ساله دارم اینجا جون میکنم، تو همش 2 ساله داری اینجا کار میکنی. معلومه که حرفامو نمیفهمی، هرچند احمقتر از این حرفایی که بخوای این چیزا رو بفهمی.
نه نه من احمق نیستم خانم سامانتا.
وای من چی گفتم؟ من خیلی متاسفم، حرف خوبی نزدم. خب چی کار کنم؟ تحت فشارم، خودت که میبینی از صبح تا شب تو این هتل نکبتم، هیچ همصحبتی هم ندارم. راستی من هیچ وقت ازت نپرسیدم اهل جنوبی مارتی؟
پدر و مادرم اهل جنوب بودن ولی من همینجا به دنیا اومدم.
دانشگاه چطور رفتی؟ اصلا چی شد که این کارو انتخاب کردی؟
نه نرفتم، مجبور بودم از مادرم نگهداری کنم.
آه، مریضه؟
فلجه، نمیتونه حرکت کنه. از لبه پنجره افتاد زمین، قطع نخوا شد.
لبه پنجره؟
خونهای مردم رو تمیز میکرد.
پدرت؟
چیز زیادی ازش یادم نمیاد. وقتی 8 سالم بود ترکمون کرد.
پس تو این مدتی که تو اینجایی کی از مادرت مراقبت میکنه؟
همسایه یه پایینی به سر میزنه.
نگرانش نیستی؟
اصلا نبوده، منو احساس نمیکنه چون منو یادش نمیاد.
ولی تو تنها کسی هستی که اون داره، قدرشو بدون. من تا وقتی پدرم زنده بود همه فکر و ذکرم این بود که از اون خونه اجاره‌ای بریم. برای همین همه وقتمو صرف کار و پول درآوردن کردم. وقتی به خودم اومدم دیدم دیگه پدرم کنارم نیست. اعتراف میکنم گاهی وقتا کارای اشتباهیم انجام دادم. اصلا همه آدم ها اشتباه میکنن، امکان نداره کسی رو پیدا کنی که همیشه راه درست رو رفته باشه. مثلا همین پرایس، دیدی دیگه.
چه غلطی میکنین؟ اینجا نگهتون داشتم که فقط استراحت کنین. سامانتا، آقای مارسیا اطلاعات چند تا از مسافران و بایگانی میخواد. آقای پسر، تو هم بپر برو شوفاش خونه ببین این موتور لعنتی دوباره چه مرگشه.
ولی آقا من که از این چیزا سر در
نمیارم. بس که بیخاصیتو به در نخوری. چقدر آدم بی عرض دور خودم جمع کردم. سامانتا، پرونده ها رو که دادی به مارسیا، اون دفترچه راهنمای بخش گرمایشی هتلم بده دست این کله پو.
بله قربان، ببخشید آقای پرایس، میدونم شاید الان موقعیت مناسبی نباشه ولی شما 3 ماه حقوق منو ندادید. صابخونم از دیشب 3 بار به هم زنگ زده و تهدیدم کرده که وسایلمو میرزه توی خیابون اگه امکانش
هست. من وسط این جهنم گیر افتادم، اون وقت تو از من پول میخوای؟ باشه مشکلی نیست، بعد از این که از این درد سر خلاص شدم حقوق تو تمام و کمال میدم، اما به عنوان تسویه حساب. حالا برو پی کارت.
چی می میگی آخر شبی؟
بعدم الان راحت بگیری بخوابی. من همه زندگی و انبالم تو خطرم، اون وقت تو عین خیالتم نیست. کمکتم فقط مشکلاتمو بیشتر کرد. نه تنها پای پلیس به هتل باز شد، بلکه یه کاراگاه هم 24 ساعت منو زیر نظر داره.
خب الان توقع داری من چیکار کنم؟ ها، تنها کاری که از دستم برمی اومد معرفی کردن یه کاراگاه بود که انجام شد. ببین الانم باید برم وگرنه جولیا بیدارم.
خیلی خوب، خیلی خوب، خیلی خوب. متاسفم، متاسفم، قبول دارم که تون رفتم. خب چه کار کنم؟ احساس میکنم هر لحظه بیشتر دارم تو باطلاق فرو میرم. خواهش میکنم کمکم کن.
تو این شرایط من کاری نمیتونم بکنم. درزم تو که ریگی به کفشت نیست، از چی میترسی؟ پلیس فقط اونجاست که درباره ماجرای لم تحقیق کنه. تو هم که فقط مدیر هتلی. چیزی هم بشه گردن امیه، مگه اینکه واقعا یه نقشی توی ماجرا داشته باشی.
دیونه شدی؟ اونا کاراگاه هم زیر و بم همه چیزو در میارن. فکر میکنی حسابای من و هتل رو چک نمیکنن؟ مطمئن باش پای تو هم گیر میفته. آقای خوشگیر
مزخرف نگو، من اصلا نقشی توی ماجرا نداشتم. در ضمن از من هیچ رد و مدرکی نیست آقای زرنگ، پس به جای تهدید کردن من یه فکر به حال خودت
بکن. آها، چه اینطور؟ اون وقت اگه پلیس ازت بپرسه $2,000,000 رو توی 3 ماه کجا آوردی، میخوای بگی از شرکت بیمه وام گرفتی؟ اگه تا حالا شرکت بیمه به کارمند رده سومش اینقدر پول میده؟
اولا که تو اون پولو یه جا به من ندادی. دوما همونطور که مطلعی، ما یه مزرعه اطراف کالیفرنیا داریم که از قضا حسابی هم پرباره، پس هیچ کس نمیفهمه. میدونی چیه؟ مشکل تو اینه که آدم ترسویی هستی تام. هر وقت خواستیم یه کار بزرگ بکنیم، ترسوی تو باعث شده همه چی خراب بشه. حالا اگه رضایت میدی من دیگه برم بخوابم.
مشکل تو هم اینه که پلیس رو احمق فرض میکنی، حتی الان که بغل گوشموندن فکر کردی براشون کاری داره بفهمن پول اون مزه و گافداری از کجا اومده. ریز به ریزش رو درمیارم. هزینش فقط یه تلفن ساده است، حتی لازم نیست پاشن تا اونجا برن. با وضعیتی که من میبینم آب از سر این هتل گذشته. خواهش میکنم، خواهش میکنم، فقط یه بار دست از تصورات ذهنی خودت بردار. باید هرچی سریعتر خودمون رو نجات بدیم، پس به جای بحث کردن یه فکری کن آقای باهوش.
تو مطمئنی تلفن‌های هتل شنود نمیشه؟
نه، از این خطی که تماس گرفتم کسی خبر نداره.
اینجوری نمیشه تام، بازم نمیتونیم مطمئن باشیم، باید حضوری ببینم.
من تو این مدت نمیتونم زیاد از هتل بیام بیرون، میترسم مارسیا بهم شک کنه. البته اگه تا الان از چیزی بو نبرده باشه، پس باید یه جا همین اطراف با هم قرار
خیلی
بذاریم.
خب خیلی خب، فردا عصر کافیه روبروی هتل، چطور؟
نه نه نه، از خیلی دیره، ما زمانی برای از دست دادن نداریم.
من قبل از ساعت 12 نمیتونم بیام،
به مرخصی نمیدم. خیلی خب باشه، 12 اونی توی کافه میبینم.
حواست باشه کسی نفهمه میخوای بیای دیدن من.
خیلی خب، خیلی خب، حواسم هست رابرت. برو به ادامه یه خوابت برس.
معلومه کدوم گوری هستی؟
میخواستی کجا باشم؟ دارم تلاش میکنم هتل خراب شده تو رو سرپا نگه دارم.
حالا دیگه شد هتل من؟ تو اصلا خود منو میبینی که نگران هتلمی؟ تو این 10 سالی که ازدواج کردیم یه روز خوش کنارتو ندیدم. همه به هم میگفتن که تو به خاطر پول با هم ازدواج کردی، ولی من حرفشون رو باور نمیکردم. فکر میکردم عاشقمی، ولی حالا عاقبتم شده یه مشت خورس اعصاب.
روز خوش ندیدی؟ واقعا جالبه، یادم نمیاد بیشتر از 1 ماه مدام تو رو دیده باشم توی خونه. تو که همش دنبال سفر خوشگذرونی بودی، اونی که برای اموالش مراقب و پادای 24 ساعته میخواست تو بودی. پس علکی ادای قربانی ها رو در نیار. این من بودم که توی زندگی لعنتی زجر کشیدم.
مزخرف نگو. با وجود تو یا باید خودمو میکشتم یا باید از جهنمی که برام ساخته بودی خودمو نجات میدادم. مگه من از تو چی میخواستم تام؟ فقط یکم محبت. من تو بدترین موقعیت زندگی وقتی پدرم از دست داده بودم با تو ازدواج کردم. فکر کردم میتونم روی تو حساب کنم. برای همین این هتل و همه زندگیمو به تو سپردم. میخواستم بهت نشون بدم همه جوره بهت اعتماد دارم. تام
دوباره این بحثای مسخره رو شروع نکن. تو همیشه اینقدر به من شکاک بودی که مغزمو با این شکای علکیت خوردی. برای همینه که راحت ترم از هم دور باشیم.
تو هم هر غلطی که خواستی کردی و به من برچسب مریضی زدی. تو اون شبا که من هر لحظه آرزوی مرگ میکردم کجا بودی؟
مشکل اینه که تو خودتو خیلی تعبیر میگیری. آخه تو که عرضه به دنیا آوردن یه بچه رم نداشتی، حق این همه انتظار از من نداری.
ولی تو خودت از همون اول گفتی با این موضوع مشکلی نداری. گفتی منو همینجوری که هستم دوست داری. گفتی با این ثروت نیازی نیست خودمون بچه دار بشیم، میتونیم بچه های یتیمو به سرپرستی بگیریم. ولی نذاشتی. بعد از ازدواجمون کاملا تغییر کردی. نذاشتی من طعم مادر شدن رو بچشم. نذاشتی جوونی کنم. نذاشتی از زندگیم لذت ببرم. هرچی میگذاشت اون روی پلید و شیطانیت بیشتر معلوم میشد.
تو که این همه از کنار هم بودن بیزاری و اگه من اینقدر عذابت میدم پس چرا طلاق نگرفتی؟ برای تو آدم های زیادی هست. اون امی بون هم کارتر هر لحظه که اراده کنه آدم های زیادی حاضرن جلوش فدا بشن.
آره آره عوضی، میتونستم از تو جدا بشم و با صد تا بهتر از تو زندگی کنم. من احمق دوست داشتم. ولی تو هر بار با خیانتت و بی‌محلیت بخشی از وجود منو کشتی. بلایی نبوده که سر من نیاری. اما دیگه برای من مردی تام پرایس. در زن فکر نکن که از بقیه کسافت کاریات خبر ندارم. فکر نکن نمیدونم تو اون دوستت رابرت پای چه آدمایی رو به این هتل باز کردین و با چند تا زندگی بازی کردین. شک ندارم این قتلای هتلم زیر سر خودته که آبروی من و پدرم رو لکه دار کنی. اما کور خوندی. من دیگه اجازه نمیدم بیشتر از این خودم و هتلم رو به قهر نابودی بکشونی. همین فردا صبح میرم همه چیزو به پلیس و مارسیا میگم. یه عوضی مثل تو باید همه عمرشو توی زندان بگذرونه. توی هیولایی ازت متنفرم. تفرست
خفشو دهنتو ببند. تو رسمن عقلتو از دست دادی. توهم برات داشته. دکتر به جای دارو دادن باید تو رو فورا بستری میکرد. گورتو گم کن از دفتر من. برو بیرون.
خیلی بزدی. همین الان میرم پیش پلیس.
همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم. گاهی همراه کلمه های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم. یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه های دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم. چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
Thank you.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
دره خاموش، نوشته مرضیه بامیری، سردبیر ایوب آقاخانی.